أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر دایره حجیت عقل بود که اختلاف و خلافی بین اخباری ها و اصولی ها در این مسئله وجود داشت. امروز میخوایم داوری جناب شیخ در مسئله رو بررسی بکنیم. اصل مطلب مطالبی بوده که تا به حال گفتیم، اما حالا ببینیم داوری جناب شیخ چیه. خیر هم شد ما اون قسمتی رو که نخوندیم، امروز در مجموع هرچی جناب شیخ داوری در این مسئله دارن و با هم میخونیم. جناب شیخ میفرمایند یک، هرگاه عقل موجب قطع شود، عنوان بحث رو میتونیم بذاریم جنبندی جناب شیخ و نظریه جناب شیخ در مورد دایره حجیت عقل. این امروز که میخوایم بگیم همون متنیه که نخوندیم به علاوه متن جدید، که من به نظرم اومد خیر شد. یعنی اگر از اول اینطوری هم بیان میکردیم بد نبود که ما هرچه شیخ داوری داره در این مسئله رو بغل هم قرار بدیم. خب اگه هرگاه عقل موجب قطع شود، دلیل نقلی با آن تعارض نمی کند، و اگر هم تعارض نماید طرح یا تأویل می شود. یا طرحش می کنیم میذاریمش کنار، یا تأویلش می کنیم. مثلا ید الله فوق ایدیهم رو تعبیر میکنه، میگیم نشانی از قدرت خداست. اصلا اینا با هم تعارضی نمیکنن. برپردم اگر یه وقتی تعارض کردن، ما نمیتونیم کار دیگه ای بکنیم. دقت بفرمایید، نکته اینه، نمیتونیم کار دیگه ای بکنیم. وقتی من فرضم اینه 100% معتقد هستم به یک مسئله ای، دیگه این آیه قرآن برای من 0% احتمال اضافه میکنه، چون من 100%. وقتی من یقین دارم و 100% میدونم که خداوند دست ندارد، آیه قرآن اصلا برای من در حیطه دست داشتن خدا 0 احتماله. چه تعارضی؟ خب دو، هرگاه از دلیل نقلی نسبت به مطلبی قطع حاصل شود، باز هم تعارضی میان عقل و نقل رخ نخواهد داد. چرا؟ چون قرار عقل آخرین چیزی که میخواد بیاره این است که یه قطع بیاره دیگه. ما فرض اینه که بر عدمش قطع داریم، بر خلافش قطع داریم. لذا عقل اون چیزی که میخواد بگه احتمالش 0%. چطور میتونه تعارض بکنه با یه چیزی که 100% برای من قطع آورده؟ میدونید چه چیزی مثلا قطع داریم ما؟ مثلا اونی که از دلیل نقلی قطع داریم، مثل حدوث عالم که همه ادیان بدان معترفند و بحث حدوث عالم که عالم حادث شده. اینو همه ادیان بهش معتقد هستن. لذا ما هیچ دینی نداریم که معتقد نباشه که عالم حادث شده و خداوند اونو خلق کرده. لذا ما از دلیل نقلی در دین خودمونم که این مطلب ثابته، لذا از دلیل نقلی پی میبریم به این که یعنی قطع پیدا میکنیم نسبت به این که عالم حدوث زمانی داره. اینجا هم جناب شیخ میفرمایند که تعارضی میان عقل و نقل رخ نخواهد داد. سه، شیخ میفرمایند بر فرض هم که تعارضی رخ دهد. خب آقا دست خودمون نیست که، ما نقل یه چیزی گفته، عقل یه چیز دیگری میگه، اینا با هم تعارض دارن. شیخ میفرماید بر فرض هم که تعارضی به چشم آید، قطعا تعارضی ظاهری بوده و با تأمل رفع می شود. اگر هم نقل و عقل با هم تعارض داشته باشند، این تعارض تعارض ظاهریه. اگر خوب فکر بکنید می بینید یا عقلتون رو محکوم نقلتون میکنید یا نقلتون رو محکوم عقلتون میکنید. در جایی که نقل قطع میاره شما عقلتون رو محکوم خواهید. مثلا در همین قضیه حدوث عالم ممکنه یه نفری، دقت کنید، ممکنه یه نفری این قیاس رو بچینه: العالم و اثر القدیم و اثر القدیمه، بفرمایید قدیم فالعالم و قدیم، این مغایر حدوث عالمه. خب اگر که شما بیاید و تأمل کنید، ادعای شیخ اعظم انصاری این است که اگر شما بیاید و تأمل کنید بالاخره این تعارض رفع خواهد شد و میفهمید که این کبرا مثلا کبرای درستی نیست، اثر القدیم لازم نیست که قدیم باشه مثلا. لذا اگر هم تعارضی فرض بشود، این تعارض ظاهری خواهد بود و قابل رفعه. بله بله. و بازم اثر القدیم، این قدیم یعنی خداوند، این قدیم یعنی عالم، یعنی محمولش. خب اینم از این مطلب. چهار، نکته قابل ذکر این که تعارض ظاهری میان عقل و نقل اگر رخ دهد، در بدیهی ها و مفاد عقل فطری نخواهد بود. بنابراین به طور قطع میگوییم که پنج. اگر دقت کنید، بر فرضم تعارض اگر میان عقل و نقل باشه هیچ، بله، بنابراین به طور قطع میگوییم که پنج. این حالا میخوام پنجشو بعدا توضیح میدیم. چهار، این نکته رو ما میخوام بگیم که آقا اگرم بین عقل و نقل بخواد تعارض باشه، حواستون باشه نقل قطع آور نمیتونه با عقل بدیهی تعارض داشته باشه. لذا اگر دیدی یه جایی نقله، خیلی نکته مهمه ها در دینداری ما، به اولم که من به شما گفتم شما ها وحشت کردی، به عوام الناس هم که بگید وحشت میکنن، بعد توضیح میدی میبینی درسته. میگن اگر یه چیزی عقل بدیهی و فطری تو فهمید، نه عقل برخلافش بود. خب ما میدونیم امکان نداره که نقل و عقل فطری با هم دیگه تعارض بکنن، لذا اگر یه تعارضی هم باشه این تعارض بین عقل فطری و عقل در حقیقت بدیهی نخواهد بود. لذا حالا بر فرض یه شبه تعارضی اگر رخ داد چه کار باید بکنیم؟ جناب شیخ به صورت محکم میگن لذا میگوییم در جایی که حکم عقل فطری یا بدیهی ظاهر البداهه بر مطلبی حاکم شد، مطلقاً بر نقل مقدم خواهد بود. هر جا شما یه حکم عقل فطری داشتی، پس ما ببینید شما مسلمانای اصولی و اخباری اول از همه میاید روایات و قصهشو از اول بگم. روایاتو میگن با چی بسنج؟ با قرآن. قرآنو با چی بسنج؟ با عقل. چرا؟ عقل نقل من نیست که. عقل فطری و عقل ظاهر البداهه رو کی به من داده؟ خودم که کار نکردم که، خدا به من داده. لذا وقتی به ما میگن که اگر آیه قرآن رو خوندی با عقل ظاهر البداهه تعارض داشت، اینجا باید حکم عقلی را مقدم بکنیم بر آیه. اینها یک بحث هایی هست که بازگشتش به جهان بینی هاست و بسیار بسیار مهمه. یعنی همینجا اگر ما میگفتیم که نه، ما مسلمان ها عقل را محکوم نقل میکنیم، سر از دفعه چیزهایی در میوردیم که ببینید ما مثلا در تورات معروفه دیگه، در همون اول تورات میگه خدا و با همدیگه کشتی گرفتن و یه بار این اونو زد زمین و یه بار این یکی اونو زد زمین. خب اینها هم دو احتمال درش وجود داره، توجه بفرمایید، دو احتمال برش وجود داره. یک احتمال اینه که بیان تمثیلی باشد. کیا همچین حرفی میزنن؟ اونایی که عقل را بر نقل مقدم میکنن. دقت بفرمایید، یکی از انتقاداتی که به تورات و اینها وارد میکنن میگن آقا تحریفیه. میگیم چرا تحریفیه؟ میگن شما برید عقلشو بخونید، میگه خدا آمد و کشتی گرفت و نمیشه که. میگن تحریفیه، میگن خدا آمد کشتی گرفت، این که امکان نداره. بعدا میان توجیه میکنن میگن آقا این دلیل نمیشه، اگر قرار باشه اینا باشه قرآن هم پس همین حرفا رو داره، میگه خدا آمد رو کرسی نشست، رو عرش نشست. من در زمینه بستگی به اون نظریه پشتش داره. اگر شما آمدی و گفتی ما نقل را بر عقل مقدم میکنی، وقتی به تورات میرسی و اون عبارت رو میخونی میگی نه درسته و گفتش که از احمد ابن حنبل هم پرسیدن که الرحمن علی العرش استوا چیه؟ معناش یعنی چی؟ او گفتش که رحمان که معلومه، عرش هم که معلومه، استوا هم که معلومه، معناش چیه؟ علا هم که همون استعلا باشه اون هم که معلومه معناش چیه. سوالم بدعته هیچ، یعنی حالا یا بگیم مثلا ما نمیفهمیم یا بگیم نه همین نقله، الرحمن علی العرش استوا یعنی خداوند روی یه دونه چیز داره، تخت داره، روی تخت نشسته. خب بنابراین نتیجه این که شما اگر آمدی گفتی عقل مقدمه، به تورات هم که میرسی میگه عقل مقدمه، ما اون قصه کشتی و اینها را هم باید تعویل کنیم، همون کاری که ما در مورد الرحمن علی العرش استوا میکنیم. اگر اومده بود اینا نقل مقدمه، الان اون نقل داریم، عقل داریم، اینا با هم تعارض. البته توجه داشته باشید تمام اینا در جایی است که فرض مسئله باشه که ما قطع پیدا میکنیم، نقل ما موجب قطع ما میشود یا عقل ما موجب قطع ما میشود. دقت بفرمایید، خیلی از این مثال هایی که ما میذاریم، چون قطع یک گوهر نادر الوجودی است در بعض امور، مثلا مثالی که ما میزنیم خیلی داشت قطع اصلا نمیاره. مثلا خود همین الرحمن علی العرش استوا ظهوره، ظهور قطع نمیاره برای مطلب که قطعا همین جوری هست. ولی خب حالا به هر تقدیر خیلی از اینها در مثال مناقشه نمی کنیم. ببینید بنده که عرض کردم مثلا عقل فطری رو ما نمیفهمیم یعنی چی. ما همون روزی که بحثش رو انجام دادیم شبهاتی در مورد عقل فطری مطرح کردیم، گفتیم عقل فطری یعنی چی. اینا گفتن آقا خیلی عالیه و خیلی خوبه و نمیدونم شذ و ندر مردم دارن و بعد ما گفتیم ما نمیفهمیم مثلا یه همچین چیزی آیا یه عقلیه یا نه. بعض از مدرکات عقل بهش میگن عقل فطری. چون تعامل بفرمایید شما که ما عقل فطری چون دقت بفرمایید اینا تمایز داشتن، میگفتن مثلا یک نصف دو هست این عقل فطری نیست، این عقل بدیهی ظاهر البداه هست. اونم اینا رو از تحتش آدم خارج بکنه دیگه چی تهش میمونه، اون عقل ابهامی وجود داشت. خب پس چه اتفاقی افتاد؟ میگن که مضافاً برای اینکه شیخ میگه آقا دقت کنید آخرش هم بگم، شیخ میگه آقا ما که میگیم تعارضی بین نقل قطعی و عقل رخ نمیده، فکر نکن نقل قطعی یه چیز عجیب غریبیه. ماها نقل قطعی رو محدود میدونیم، ما میگیم خبر متواتر قطع میاره، اجماع محصل قطع میاره، همین هاییه که شمردیم. ولی اینطور نیست که هر روایتی هر مطلبی وجود داشته باشه شما بگید آقای نقل است، نقل قطعی است، تعارض میکنه. نه، خیلی از اینهایی که نقل هم هست نقل ظنی هست. خب ببینید عبارتتون رو صفحه 60 و ببخشید صفحه بعد اون قبلترش رو بخونیم که اون قسمتی که نخوندیم، صفحه 57 والذی یقتدیه النظر وفاقا لأکثر اهل نظر، اون چیزی که نظر ما اون رو اقتضا می کند که موافق است با نظریه اکثر اهل تدبر و تأمل و نظر و نظریه پردازی، انه کل ما حصل القطع من دلیل عقلی فلا یجوز ان یعارضه دلیل نقلی، هر آنگاهی که قطع حاصل شود از راه دلیل عقلی اینجا دیگه امکان ندارد که معارضه کند با آن دلیل نقلی، و ان وجد ما ظاهره المعارضه فلا بد من تعویله ان لم يكن طرحه ان لم يمكن طرحه، بله لذا هر آن چیزی که در حقیقت وارد شد آنچه که یافت شد از اگر یافت شد اون چیزهایی که ظاهرشان معارضه هست، یعنی معارضه بین نقلی و عقلی، ان وجد یک چیز نقلی که ظاهر اون نقلی معارضه است با اون دلیل عقلی فلا بد من تعویله، باید اون دلیل نقلی را تعویل کرد اگر نشه ردش کرد. بله؟ نه، روایت متواتر باشه، روایت صحیح و سند باشه، نشه طرحش کرد ما تعویلش میکنیم. البته اینم باز اول کلام هست، ممکنه بگیم که از تعویل بهتر از طرحه، اینم خودش میشه با جناب شیخ یه مناقشه ای انجام داد، بحثش محل بحثش اینجا نیست. ممکن بگیم نه، ما تا مادامی که بتونیم تعویل کنیم بهتر از این است که طرح بکنیم. شیخ میگه نه، اول طرح کن، اگه طرح نشد تعویل کن. خب و کلما حصل القطع من دلیل نقلی، اگر که قطع پیدا بشه از دلیل نقلی، مثل القطع الحاصل من اجماع جمیع الشرائع على حدوث العالم و زمانن، مثل قطعی که از همه شرایع بر حدوث عالم قائم شده است به طور زمانی، فلا یجوز ان یحصل القطع على خلافه من دلیل عقلی، امکان ندارد که قطع حاصل شود بر خلاف این مطلب از یک دلیل عقلی، این دلیل عقلی نمیتونه مخالفش باشه. مثل حالا یه دلیل عقلی میاری برای ما، مثل استحالت تخلف الاثر عن المؤثر، یه دلیل عقلی آوردن استحاله تخلف اثر از مؤثر، گفتن چون مؤثر قدیمه اثرم مخالفت با مؤثر نمیکنه، مؤثرم قدیمه. حالا ما قیاسش رو به طور کامل نوشتیم، صغرا کبرا نتیجه پای تخته سمت راست. ولو حصل منه صورت و برهان کانت شبهتا فی مقابلت البدیهه، اگرم یک سوء حاصل شد از دلیل عقلی یک صورت برهانی، این در حقیقت شبهه‌ای در مقابل بدیهی است. لکن هازا لا یتعطا فی العقل البدیهی، اما همینقدر هم در عقل بدیهی نمیاد، من قبیل الواحد نصف الاثنین، ولا فی الفطری الخالی عن شوائب الاوهام، در فطری نمیاد. فلا پس هر جا ببینید ما میگیم اگر یه استدلال عقلی آمد در مقابل نقل ایستاد، در مقابل نقل قطعی، اون استدلال عقلی در حقیقت شبه استدلاله، اما این شبه استدلال که فطری نمیاد، تو بدیهی نمیاد، بدیهی ها دیگه شبه نیستن، بدیهی ها همه قبول دارن دیگه، اونجا معلوم میشه نه پای نقل سسته. لذا ما میگیم فلابد دفی موارد هما، یعنی موارد عقل بدیهی و موارد عقل فطری، لابد فی موارد ما من التزام عدم حصول القطع من النقل علا خلاف العقل، علا خلاف موارد ما باید اونجا ملتزم بشیم که قطع از نقل حاصل نمیشه بر خلاف موارد بدیهی و فطری. لأن الأدلة القطعية النظرية فی النقلیات مزبوطتون محصورتون لیس فیها شیئون یصادم العقل البدیهی او الفطری، میگه به خاطر اینکه ادله قطعیه نظریه در نقلیات مزبوط هستن، محصور هستن، مشخص هستن، نیست در اونا چیزی که با عقل بدیهی یا فطری معارضه داشته باشه. در حقیقت جناب شیخ اینجا دلیلشون رو بر استقرا گذاشتن، گفتم آقا ما رفتیم گشتیم پیدا نکردیم جایی که عقل در حقیقت فطری با روایت و با روایات ما تعارض داشته باشه. آره میگه همینه دیگه، میگه چیز دیگه نیست، برو بگرد. میگه آقا مثلا ما خیلی که نداریم روایاتی که قطع آور باشه، یه سری اجماعات داریم، یه سری خبر متواتر داریم، اینا معلومه چیا هستن. خب حالا اینجا جای بحث زیاده با جناب شیخ که یعنی چی که شما میفرمایید که امکان تعارض وجود نداره. بالاخره ما فرض که میتونیم بکنیم که شما در همون هر کدوم از صور که مورد بررسی قرار بدید، مثلا همین صورت یک رو که مورد بررسی قرار بدید، میگه هرگاه از دلیل نقلی نسبت به یک مطلب قطع حاصل شود، دیگه در اینجا تعارض میان نقل و عقل حادث نخواهد شد. یعنی چه حادث نخواهد شد؟ به چه معنی حادث نخواهد شد؟ یعنی اگر مراد این میگم اینجا دیگه جای این بحثا نیست، ولی همه قد بدونید که میشه تو این مباحث شبهه مطرح کرد. ما اونطوری که تقریر کردیم گفتیم فرض بفرمایید بالفعل برای یک نفری، خب دقت کنید، بالفعل برای یک نفری از راه نقل قطع پیدا بشه، خب طبیعیه دیگه برای اون شخص از راه چیز دیگری پیدا نخواهد شد، به خاطر اینکه اون قطع 100% داره، 100% طرف مقابلش 0% داره، میخواد حکم عقل باشه میخواد حکم نقل باشه. اگر یک نفری از طریق حکم عقل قطع پیدا کرد دیگه از روایت برای او چیزی حاصل نمیشه، چون طرف مقابله وقتی من به وسیله حکم عقلم قطع 100% دارم، روایتی که نگاه کنم چند درصد احتمال میدن؟ 0%، چون در مقابل 100 چیه؟ 0. اگر اینجوری معنا بکنیم خب درسته حرف، باز یه شبهات موقع تو متن وجود داره که اینجا دیگه بهش نمیپردازیم. اینم از این مطلب. حالا بریم سراغ ادامه در حقیقت همین نظریه جناب شیخ و مختار جناب شیخ در ادامه میدیم بحثو در صفحه 62. نعم، جناب شیخ میفرمایند که بله اینی که ما میگیم عقل دایرش وسیع هست و هر جایی که عقل باشه ما میتونیم بهش اعتماد بکنیم و محدودیتی ندارد دایره عقل، چه عقل نظری باشه، چه عقل فطری باشه، چه عقل بدیهی باشه، ما که میگیم عقل دایره گسترده‌ای دارد، این یک جای رو ما هم قبول داریم که پای استدلالیان چوبین بود. اون کجاست؟ اون در فهم مناطاته، در فهم ملاکاته. یعنی این که شما احکام شرعی رو بخوای ملاکشو، چراییشو، علتشو، حکمتشو خودت متوجه بشی. اینی که میفرماید در روایات ان دین الله لا یصاب بالعقول، دین الهی با عقل به دست نمی آید، این در حقیقت اشاره به همین داره که عقل ما از فهم مناطات و ملاکات و علتها چیه؟ عاجزه. دو تا مسئله ما میخوایم اینجا الان بیان کنیم. یک، یه سری روایت بیاریم که ببینید شارع ما، ائمه ما، ما رو منع کردن از اینکه سراغ ملاکات و قیاس و این حرفا بریم. دو، این نکته هست که میخوایم اشاره بکنیم، بگیم بالاخره حتی اگر از این راه ها هم قطع برای یکی حاصل بشه کاری نمیشه کرد. ببینید ما بالاتر هم میگیم اگر کسی از پریدن یک کلاغی قطع پیدا کنه نسبت به مطلبی کاری نمیشه باهاش کرد. من نمیدونم شماها، من داشتم ارتباطات با کسانی که قطع بودن، زود قطع پیدا میکردن. آدم قطع، سر این که زیاد قطع پیدا میکنه این است که از یک راههایی که معمول عقلا قطع پیدا نمیکنن او قطع پیدا میکنه. بله؟ مثلا فرض کنید تا طرف از در میاد توی یه نگاهی میکنه میگه این میخواست چک بکنه ببینه مثلا من اینجا چیزی آوردم برای خودم بخورم یا نیاوردم، معمول عقلا از تا وارد شده یه نگاه کرد ممکنه احتمال بدن، حدس بزنن، ولی قطع پیدا نمیکنه. قطع همینجا که میرسه قطع پیدا میکنه. الان نگاه میکنه آسمون میبینه مثلا ابری، میگه قطعا بارون میاد، ولی آدم های معمولی قطع پیدا نمی کنیم. ما میگیم احتمالا یا احتمال زیاد، ولی قطع چیکار میکنه؟ قطع پیدا میکنه. ما در همون جا میگیم، در اینجا میگیم اگر یه نفری به سراغ ملاکات و مناطات رفت و قطع پیدا کرد کارش نمیشه کرد. بله توبیخ خواهد شد، عقاب خواهد شد، به خاطر اینکه چرا رفتی سراغش، اصلا به خاطر مقدمات، یه مثال هم همیشه داشته باشید از من در مورد مقدمات اینه، اگر کسی کتاب از کتب زلال در حقیقت گرفت، خوند و گمراه شد، قطع پیدا کرد که خدا نیست، به خاطر کفرش عقاب نخواهد شد اون دنیا. چرا؟ چون قطع داره دیگه، قطع هم وجیت ذاتیه. عقاب خواهد شد که تو، ما بهت گفته بودیم نرو سراغ این کتاب، تو هنوز درجه علمیت پایینه، بر این جهت عقاب خواهد شد. ببینید عبارتتون رو. حالا پس ما میخوایم اینجا چیکار کنیم؟ بگیم آقا عقل در حیطه ملاکات و مناطات دستش بسته، پاش چوبین. روایت هم براتون بخونیم. ببینید روایتش روایت جالبیه، حالا بعدش میرسیم. نه الانصاف، انصاف این است که ما درسته خیلی عقل را گفتیم چیز مهمیه، اما الانصاف ان الركون الى العقل فيما يتعلق به ادراک المناطات، به ادراک مناطات الاحکام، انصاف این است که رکون یعنی اعتماد، اعتماد به عقل در اون چیزهایی که تعلق دارد به ادراک مناطات احکام، لینتقل منها الى ادراک نفس الاحکام، تا ما مناطات رو که بفهمیم بعد میرسیم احکام رو هم میفهمیم. دقت بفرمایید، اگر شما علتو میدونید دیگه، چی تو عممو و تو خصصو. شما اگر یک حکم شرعی، یه دونه حکم شرعی به من دادن، من علتش رو فهمیدم، میتونم 10 تا حکم شرعی دیگه هم بغلش خودم درست کنم، چون علت رو فهمیدم و علت هر جا باشه حکمم میاد، هر جا نباشه حکمم میره. مثلا عرض کنم خدمت شما، فرض کنید ما فهمیدیم علت نماز صبح بیدار شدن از خواب، صورت شستن و ورزش کردن باشه. بگیم مثلا خدا میدونی برای چی نماز صبح واجب کرد، علتش اینه. نمیگیم حکمت ها، حکمت یعنی اینم هست، قطعا هست. چرا خدا توجه نکرده باشه به این که آقا بالاخره اینا صبح پا میشن صورتشون رو میشورن، یه ورزشی میکنن، یه حرکتی میکنن، خدا اینا حکمت بله خوبه اینم هست. اما علت یعنی اصل قصه. اگر اومدی گفتی اصل قصه نماز خواندن، نماز خواندن صبح برای اینه که آدم که میخوابه بعد از چند ساعت مناسب بلند شه، آب صورتش بزنن، یه تحرکی در عضلاتش ایجاد بشه، خوش نشه این عضلات، اگر علت این باشه شما میگی خب پس یه راهش اینه که نماز بخونی، یه راهش هم اینه که بلند شی صورتتو بشوری، یکم ورزش بکنی، دوباره بخوابی. چون علت دیگه، علت تو عمم و تو خاطر، هر جا علت باشه همونو باید بررسی بشه. حالا آیا عقل میفهمه ملاکات را تا منتقل شود از مناطات به ادراک نفس احکام؟ موجبون خب ان انصاف این است که اسم انه ان الرکون موجبون للوقوع فی الخطأ کثیرن فی نفس الان. اونایی که رفتن سراغ مناطات با اشکالات زیادی روبرو شدن. یکی از موارد، من خیلی تاکید دارم همیشه مثالایی که میزنیم مثالای درستی باشه، تا اونجایی که بتونیم و ذهنمون یاری کنه و اینا، سعی میکنیم مثالایی که میزنیم مثالای شرعی باشه. مثلا فرض کنید واقعا اونی که حالا نماز صبح کسی همچین احتمالی نداده، ولی در مورد عده زن، در مورد عده زن بعضیا گفتن آقا ملاکش این است که اختلاط میاه میشه. اگر شما این زن زن یه نفر باشه بعد سریعا بره زن یکی دیگه بشه، این باعث میشه اگر بچه‌ای به دنیا بیاد معلوم نباشه بچه کی بوده. لذا اسلام آمده چیز قرار داده، عده قرار داده، برای اینکه این مسئله حل بشه. خب اگر این باشه امروزه دیگه این حکم برداشته میشه. چرا؟ چون ملاک و منات عدم اختلاط میاه بوده، امروزه با علم که پیشرفت کرده شما برفرضم که بچه دار بشه میتونن با دی ان ای مشخص بکنن این بچه‌ی کدومشون هست. یا اگر فرض بفرمایید موارد دیگری که حالا وارده احسن توم، اگر که مثلا فرض کنید حالا اونا رو بگیم که قطعیه دیگه، قطعا اینطوری هست، چون این موارد پیشگیری معمولا احتمالی هست.
خب
بله نه اصلا میگه عقل در دایره منات نمیفهمه. اگر خود امام گفته باشه منات چیه ما قبول داریم، منصوص العلل میشه، ما را میگیم غیر منصوص العلل نمیشه. خب حکم چشی؟ نه علت عقلی نداره که، عقل نمیرسه. میگه که جناب شیخ هم میگه رکون به عقل موجب وقوع در خطای بسیار زیادی در نفس الامر است. اونجا محسوس العله هست، عقل نمیفهمه، خودش گفته. میتونست بگه الخمرو حرام و لعنه مثلا احمر قرمزه مثلا، فقط معلوم میشه هر جا قرمز باشه حرام میشه، زردش میشه حلال. اگر روایت گفت لعنه و احمر زردش میشه حلال. خب و ان لم، خب میگه خیلی موجب اشتباه میشه، لعنه موجب رکون اعتماد به عقل موجب للوقوع فی الخطا کثیرن هست در نفس العقل، اگرچه لم یحتمل ذلک عند المدرک. کسی که قطع پیدا کرده دیگه احتمال طرف مقابلش را نمیده. اگر من 100% میدونستم که علت این نماز صبح خوندن اون ورزش کردن است، چون دیگه احتمال خلاف نمیدادن. ولی آدم از بالاتر که نگاه میکنه، دوربینه که بذاره بالا، میبینه خیلی مردم در این زمینه چیکار میکنن؟ اشتباه میکنن، خیال میکنه علت حکم خدا اینه، بعد معلوم میشه که این نبوده، مردم اشتباه میکنن. کما یدل لذا دلالت میکند بر این مطلب الاخبار، این در حقیقت بزن به عدم جواز رکوع، علا بذار سر اون راستچینی که شده حروفا عدم و جواز رکوع الالعقف ما یتعلق به ناتات الاحکام، یه علا بذاری سرش این علیه معنا میشه. کما یدل علا عدم جواز رکوع الالعقف ما یتعلق به ناتات الاحکام چه چیز؟ الاخبار الکثیره الوارده به مضمون ان دین الله لا یصاب بالعقول و انه لا شیء ابعد عن دین الله من عقول الناس، هیچ چیزی دورتر نیست از دین خدا از عقل مردم. عقل ما به علت ها و در حقیقت مناطات و ملاکات و احکام نمیرسه، خیلی دوره. حالا دیگه اینا چیز دیگه است، علل و شرایع ربطی نداره به بحث. بله دیگه اینا دیگه، حالا شما خوندی من این کتابشو که ببینید چیه، همین فقط یه اسمشو شنیدی و گفتید. اگه بعض مطالبش باشه عقلی صرف باشه قبول نیست، حکمت باشه قبوله، علت باشه منسوسه باشه قبوله. و او رحمن ذالک کله روایت ابان ابن تقلب عن السلام. ما بعضی وقت شوخی میکنیم خدمت حضرت عالی، شما ارادت داریم به حضرت عالی و عوض من ذالک کله روایت ابان ابن تقلب از امام صادق. روایت رو بذارید بخونیم، 7-8 دقیقه 10 دقیقه وقت داریم، ری روایت میخوام براتون بخونم. یه قصه ایست از این به بعدم خیلی مطرح میشه. این ابان ابن تقلب از شیعیان، از در حقیقت اصحاب امام باقر و امام صادق بوده. ایشون یه چیزی شنیده که اگر زنی رو انگشتشو قطع کنن، یه انگشتشو قطع کنن، 10 تا شتر باید دیه بدن. 2 تا انگشتشو قطع بکنن، 20 تا شتر باید دیه بدن. 3 تا انگشتشو قطع بکنن، 30 تا. 4 تا انگشتشو باید قطع کنن، 20 تا. اینو که شنیده گفته این آقا حکم خدا نیست، این حکم شیطانه. چطور میشه 1 و 2 و 3 بشه 10 و 20 و 30، بعد 4 تا که شد برگرده؟ میاد خدمت امام، میرسه به امام باقر عرض میکنه اماما بگو ببینم اگر یه دونه انگشتش قطع بشه چی؟ امام میگه 10 تا، 2 تا 20 تا، 3 تا 30 تا، 4 تا 20 تا. میگه چطور میشه؟ امام فرمان محلن یا ابا، آرام باش، صبر کن. تو رفتی سراغ قیاس، نمیدونی اگر بخوای بری ایشون اگر بری سراغ قیاس در حقیقت دین خدا زائل میشه، مخفی میشه. بنیان قیاس هم بر بحث چیه؟ بر همین این است که بنده خیال میکنم عقلم میفهمه دیگه. میدونید حکمتش چیه که وقتی شد 4 تا شد 20 تا؟ به خاطر اینکه دیه زن تا ثلث دیه کامل مثل مرد میمونه در دین، از ثلث که بیشتر بشه میشه نصف مرد. لذا در مرد ببینید دیه یک انسان چقدره؟ 100 تا شطوره. 10 20 دیه انسان، دیه مرد 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 تا 30% که 1/3 باشه وقتی برسه دیه زن و مرد برابره. وقتی یکم زیاد میشه میشه از 30% میره دیه زن نصف دیه مرد میشه. خب اینم بعضیا میگن که این اسلام اومده به نفع مرد کار کرده در اینجا، اینجا اتفاق اسلام جو به نفع زن کار کرده. اگر مرد بمیره به اون زنه 40 تا شطور میرسه، ولی زنه بمیره به مرد 20 تا شطور میرسه. اینجا برعکس قصه، یعنی وقتی میگن دیه زنه 20 تاست، این قرار 20 تا به کی برسه؟ آره به مرده برسه دیگه، به اون مردی که ازش قراره مثلا چیز باشه ارث ببره میرسه. از اون طرف برعکس. خب حالا اینجا جواب داره و این حرفا کاری نداره. خلاصه دین خدا با عقل فهمیدن تو خیال کردی ملاکش اینه، هر یه انگشت 10 تا و 30 تا شد بعدی شد 40 تا، گفتین خلاف عدالته، در حالی که اینطوری نیست. شما حکمت ها رو نمیفهمی، عقل دست نمیخونه. ببینید روایت عوان ابن تقلب عن صادق علیه السلام قال قلت رجل قطع اصبعا من اصابع المرأة، یه مردی هست که قطع کرده یه انگشت از انگشتان یک زنی را، کم فی آمند دیه، چقدر باید دیه بده در اون در حقیقت اصبع؟ قال عشرون من الابل، 10 تا ابل یا عشرون. قال قلت قطع اصبعین، 2 تا اصبعشو قطع کرده، حالا چیکار کنه؟ قال عشرون. قلت قطع ثلاثن، 3 تا رو قطع کرده، قال ثلاثن. قلت قطع اربعن، قال عشرون. چطور میشه؟ قلت سبحان الله. این ابان ابن تقلب میگه قلت سبحان الله یقطع ثلاثن فیکون علیه ثلاثون و یقطع اربعن فیکون علیه عشرون. 3 تا رو قطع کرد، شما گفتی 30 تا، 4 تا رو قطع کرد شد 20 تا. کان یبلغنا هازا و نحنو بالعراق، این مطلب به ما رسید که شما اینو گفتی، ما هم در عراق بودیم اون موقع. فقلنا ان الذي جاء به شیطان، گفتیم این هر حرف امام باقر نیست، در حرف شیطانه، در دهان اون راوی گذاشته. امام فرمودن محلن یا ابان هازا حکم رسول الله، چی میگه حکم شیطانی؟ حکم خود رسول خداست صلی الله علیه و آله و سلم. ان المرأه تعاقل الرجل الى ثلث دیه، زن مساوی هست با مرد. ان المرأه تعاقل الرجل الى ثلث دیه، زن مساوی هست با مرد تا ثلث دیه. فاذا بلغت ثلث رجعت دیه الى نصف، وقتی که از ثلث رد بشه دیه زن میشه نصف دیه مرد. یا ابان انک اخذتنی بالقیاس، تو با من داری با قیاس مجادله میکنی. و سنتو ازا قیست محقت دین، اگر سنت بخواد قیاس درش جریان پیدا کنه دیگه دینی باقی نخواهد ماند. مونده هنوز. خب شیخ میفرماد ببینید 3 تا توبیخ اینجا وجود داره،
سه تا توبیخ امام معصوم به سه جهت عوام رو اینجا توبیخ کرده. یک، توبیخ کرده که روایت زنی بهش رسیده در عراق بهش عمل نکرده. یه توبیخ ممکنه، توبیخ به خاطر این باشه. دو، ممکن قول امام را تعجب کرده باشه، از قول امام تعجب کرده باشه. آدم از قول معصوم که تعجب نمی کنه که، پس اینم توبیخ داره. اما ریشه این دوتا توبیخ میدونه چیه؟ این هستی قیاس کرده. پس توبیخ اصلی مال قیاس کردنشه. می فرماید وحیه و این کانت ظاهرتن فی توبیخ عبان علا رد روایت ذنیت التی سمعها فی العراق. میگه که این روایت اگر چه ظاهر است در توبیخ شدن عبان، بر رد روایت ذنیه‌ای که شنید آن روایت ذنیه را در عراق. خب چرا ردش کرد؟ ردش کرد به مجرد استقلال عقلهی به خلافه، به مجرد این که عقل او خلاف اون مطلب را فهمید، اومد گفت نه این روایت ما قبول ندارم. اما میگه بی خود. یا بگو او علا تعجبهی، توبیخ شد بر تعجبهی از مما حکمه به الامام. تعجب کرد از اون چیزی که امام گفته، از حرف امام معصوم که آدم تعجب نمیخواد نمیکنه که، ولی اینا هیچ کدومش نیست. علت اصلی توبیخ عبان قیاسه. اصلا ما قبول نداریم که جناب شیخ میگه اینا این روایت ظاهره در این دوتاست. اصلا ظاهره در این دوتام نیست. کجا ظاهره در تعجبه؟ هر انسانی ممکنه از قول امام معصوم تعجب کنه. تعجب اشکالی نداره که، تعجب دست من نیست که، تعجب ممکنه بکنه. علت اصلی توبیخ این است، من خب یا تعجب کرد از اون چیزی که او کرد به آن امام من جهت مخالفت ایل مختزل قیاس. چرا مخالفت؟ که تعجب کرد به خاطر اینکه با قیاس مخالفت داشت اون حرف امام. حق نداری توبیخ شد، حق نداری به خاطر قیاس داد حرف من امام تعجب بکنی. خب اما اینا هیچ کدومش نیست، الا ان مرجع الکله الى توبیخ الى مراجعه العقل في استنباط الاحکام. توبیخ حقیقی توبیخ است برای اینکه او مراجعه کرد به عقل در استنباط احکام، فهو توبیخون. خب آقا جناب شیخ در قطع که نمیشه توبیخ کنه، قطع این 100%، قطع حجیت ذاتیه. میگه ها این توبیخون علی المقدمات المفضیت الى مخالفت الواقع. این در حقیقت توبیخ به مقدماته، بی خود رفتی سراغ فکر کردن صغرا کبرا چیدن در مورد ملاکات. بدان وقتی آدم عاقل بداند که ملاکات به دستش نمیرسد، خیلی به همین راحتی قطع پیدا نمی کنه. ولذا به ما گفتن سراغ ملاقات نرید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.